بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مشتق رسیدون به ادله قول مختار و دیروز بیان کردیم که طرفداران خصوص متلبس یه گروهشون مثل مرحومینی به استدلال عقلی تمسک کردن که اینو قبلا نقد کردیم و گفتیم اینجا جای استدلال عقلی نیست و ملازمه عقلیهی بین بساطت مشتق با وضع مشتقل خصوص المتلبس فعل مبدع نیست و عقلا هم نمیشود از ترکیب مشتق با توجه به اینکه زمان تو موضوع لیش نیست نتیجه بگیریم که پس باید مشتق وضع برای خصوص باشه. این گروه گذشت، اما عمده طرفداران وضع مشتق برای خصوص المتلبس فعل مبدع فلحال به دلیل عقلی استناد نکرده بودند، به علائم وضع استناد کرده بودند و مجموعاً سه استدلال در عبارات اینها دیده می شد. یکی تبادر بود، دوم صحت سلب از من قضا انها المبدع بود و سوم وجود اوصاف متضاده مثل قائم و قائد که قبلاً مثلا قائم بوده و الان قائده و بل وجدان هر دو در عرض هم و حقیقت هم بر اون شیء صدق نمی کنه، میشه اجتماع زدان. میرزا حبیب الله رشدی از معدود طرفداران اعم از متلبس و من قضا بعد از وحید بهبهانی بود که به هر سه استدلال اشکال کرده بود. دیروز اشکال های میرزا حبیب الله رشدی به دلیل سوم این اوصاف متضاد که میگفت مصادره مطلوبه و اشکال میرزا حبیب الله رشدی به دلیل اول یعنی دلیل تبادر که میگفت این استدلالش خدمت شما ارشد تبادر اطلاقیه یعنی انصراف نه تبادر حقی، اینها رو بررسی کردیم، جوابهای آخوند رو گفتیم، یه جای حرف آخوند رو پذیرفتیم، یه جایی هم نپذیرفتیم، گفتیم هم حرف میرزا شیرازی درست بوده. تنها دلیلی که مون بحثش دلیل صحت سر بود که دلیل دوم طرفداران مشتق بود که مشتق برای خصوص متلبس بود که می گفتن وقتی که یک کسی قبلا قائم بوده مثلا الان قائم نیست میتونیم بگیم لیس قائما، یعنی صحیح هست سلب من قضا انه المبدع و صحت سلب از من قضا انه المبدع علامت مجاز بودنه، پس استعمال در من قضا انه المبدع مجازه و وقتی که مجاز شد وضع مشتق برای خصوص متلبس المبدع فی الحال ثابت میشه. این حرفی بود که گفتم. میرزا حبیب الله رشدی همونطور که به اون دو دلیل قبلی اشکال کرد بود به این دلیل هم اشکال کرد. گفته شما میگید صحت سلب داره؟ خب چه جور صحت سلبی رو شما میگید؟ اگر صحت سلبی که ادعا میکنید صحت سلب بدون قرینه و مطلق میگید که ما قبول نداریم. اگر صحت سلبی که میگید مقید هست و با قرینه هست البته چون این صحت سلبی وجود داره ولی این صحت سلب علامت مجاز نیست. توضیح بدم حرف میرزا حبیب الله رو چی میگه. میگه شما میگید دیروز زید قائم بوده بعد میگید الان به زیدی که دیروز قائم بوده و الان قائم نیست میگم لیس قائما، صحت سلبی که هست اینجوریه، یعنی زید مطلق و قائم مطلق نیست که بگید این صحت سلب علامت مجازه، مقیده. بگید زیدی که دیروز قائم بوده و الان قائم نیست لیس قائما قید میزنید. خب صحت سلب مقید که علامت مجاز نیست، اونی که علامت مجاز صحت سلب مطلق و بدون قرینه است. صحت حمل میرزا حبیب الله رشدی میگه صحت حمل اگر بدون قرینه و قید باشه علامت حقیقت، صحت سلب اگر بدون قرینه و قید باشه علامت مجاز، اونی که در ما نحن و فی وجود داره مقیده. زیدی که دیروز زده و الان زننده نیست لیس ضاربن. و پس این قید داره، مقیده، و صحت سلب مقید هم علامت مجاز نیست، کما اینکه صحت حمل مقید هم علامت مجاز، علامت حقیقت نیست، اونی که علامت مطلقه بدون قید. اگر زید بدون قید میتونستیم بگیم لیس قائما بدون هیچ قیدی، بله این علامت مجاز بود. اما شما زید رو مقید میکنید، بگید زیدی که دیروز زده و الان نمیزند، میگویم لیس ضاربن. صحت سلب مقید هم علامت مجاز در من قضا مبدأ نمیشه. این اشکالی است که میرزا عبدالله رشدی کرد. یه مثال میخواد بزنم روشن بشه. مثلا الان سگ، گربه، اینا همه اینا حیوانن دیگه، درسته؟ یعنی صحت حمل دارن و حقیقی هم هست. حالا اگر این حیوان رو من قید بزنم به ناطق، حیوان ناطق، حالا حیوان ناطق صحت سلب از سگ و گربه داره یا نداره؟ میتونم بگم سگ حیوان ناطق نیست، گربه حیوان ناطق نیست، ولی صحت سلب حیوان مقید به قید ناطق دلیل نمیشود که استعمال حیوان در سگ و گربه مجاز باشه. وقتی صحت سلب مجازیت رو حساب میکنه که قید ور نداره. اگر میتونستم بگم سگ حیوان نیست، بعد میشد بگی استعمال حیوان در سگ مجازه. اما اینکه سگ حیوان ناطق نیست، یعنی حیوان مقید به قید ناطق سلب میشه، دلیل نمیشه که استعمال حیوان و تطبیق حیوان بر سگ مجاز بوده باشه. وقتی که این مطلب روشن شد، پس استدلال دوم به هم میریزه، چون صحت سلب اینجا مقیده. شما میگید زیدی که دیروز زارد بوده، دیروز زده و الان نمیزند، لیس زارد. این خلاصه اشکال میرزا حبیب الله رشدی به این دلیل دوم. خب مرحوم آخوند، حالا ما حرف خودمون آخر بگیم، اول اینا تمام شه، این حرف میرزا حبیب الله رشدی. مرحوم آخوند در کفایه گفته که ما وقتی که توی جمله‌ای که مشتق داریم قیدم داریم، باید ببینیم این قید به کی میخوره. ببینید مثلا شما بگید زید و زارب، یه ذات دارید که به نام زید، یه مشتق دارید به نام زارب، یه نسبتی هم بین زید و زارب دارید. یا تو اون مثال قبلی که گفتیم مثلا گربه حیوان ناطق نیست، یه ذات داریم که میشه گربه، یه مشتق اصولی داریم که میشه حیوان، یه نسبتی هم بین اینا هست. وقتی یه قیدی در جمله میاد، باید ببینیم این قید به کی میخوره، مقیدش کیه. اگر مقیدش مسلوب یا همون مشتق باشه، مشتق قید برداره، خب بله صحت سلب محمول مسلوب یا مشتق مقید علامت مجاز نیست. اما اگر قید به اون ذات، یعنی به اون مسلوب ان به موضوع بخوره یا به اون نسبت بخوره، ولی مشتق یا محمول ما مطلق باشه، اینجا چرا علامت مجاز نباشه؟ دقیقا این کبرا را یه بار دیگه میگم. وقتی که ما صحت سلب داریم و یه قیدی داریم، اگر این قید به محمول مسلوب یا تو مثال ما مشتق بخوره، این علامت مجاز بودن اون محمول در من قضا ان نیست. اما اگر قید به اون ذات یا موضوع یا مسلوب انه بخوره یا به نسبت بخوره و اون محمول یا مسلوب یا مشتق اون مطلق باشه، اون قرینه نداشته باشه، قید نداشته باشه، این چرا علامت مجاز نباشه؟ تو مثالی که در توضیح کلام میرزا حبیب الله رشدی گفتم، وقتی میگفتیم سگ حیوان ناطق نیست و میگفتیم این صحت سلب علامت نمیشود بر اینکه استعمال حیوان در سگ و تطبیق حیوان بر سگ مجاز باشه، ریشش این بود که اون قید ناطق به خود محمول، به خود مشتق، به خود مسلوب میخورد. میگفتید سگ حیوان ناطق نیست، ناطق قید برای حیوان بود، قید مسلوب بود. اما در مانحنفی وقتی که میگیم زیدی که دیروز زده و امروز نمیزند لیس زاربن، زاربن که محمول ماست، مسلوب ماست، مشتق ماست، او مطلقه، او قید نداره، قید به اون ذات خورده، به اون مسلوبان ان خورده، به اون موضوع خورده. خب این هنوز علامت مجازه. دقت میکنی چی میگه؟ خب حتی اگر قید به سلب هم میخورد باز هم علامت مجاز بود. حتی توی این مثال مشتق قید به سلب نخورده، ارتکاز عرفینه که قید به ذات خورده. زیدی که دیروز زننده بود و امروز عمل زدن را انجام نمیدهند، این لیس زاربن، قید به اون زید خورده، به اون مسلوبان هم خورده، به اون موضوع خورده، این هست، و به نسبت نخورده. ولی حتی اگه به نسبت هم میخورد باز به مجاز بودن منقضا ضربه نمیزن. تنها در صورتی اشکال میرزا حبیب الله رشتی وارد بود که این قید ما که دیروز زده و الان نمیزند به محمول، یعنی به اون مسلوب، به اون مشتق بخوره، در حالی که این اتفاق نمیفته. به این ترتیب آخون میگه اشکالی که میرزا حبیب الله رشتی به این استدلال کرده اشکال تمامی نیست. خب حالا ما هم حرف خودمون رو بزنیم. اشکال میرزا حبیب الله رشتی به استدلال صحت سلب وارد نیست، منتها و جواب آخوندم به میرزا حبیب الله جواب متین و پاکیزه است. ولی یه حیثیت دیگه ای از این بحث باید روش بحث بشه، و اون این که وقتی میگیم صحت حمل علامت حقیقته و صحت سلب علامت مجازه، کدوم حمل؟ حمل ذاتی اولی یا حمل شایع ثنائی؟ کدوم هم؟ ما در مورد صحت حمل قبلا بحث کردیم و گفتیم قبول نداریم صحت حمل علامت حقیقت باشه، چون صحت حمل اگه به حمل شایع باشه فقط نشون میده اون موضوع مصداق اون محموله، اما اینکه معنای محمول چی هست، اون معنا همون معنای مورد نظر ماست یا معنای عامتری از اوست یا یه معنای دیگری است که با اون مصداق منوج داره، همه اینها ممکنه. صحت حمل به حمل شایع فقط نشون میده نسبت تباین نیست، اما تساوی است، منوج مطلق، همه ممکنه. در نتیجه صحت حمل به حمل شایع علامت حقیقت و حقیقت و معنای حقیقی رو به ما نمیرسونه. صحت حمل به حمل اولی هم علامت حقیقت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در حمل اولی اون چه که لازم است علل اقوا اتحاد مفهومی، نه وحدت مفهومی. یعنی وقتی موضوع و محمول با هم اتحاد داشته باشن مفهومن، صحت حمل به حمل اولی اتفاق میفته. علل اقوا البته، مثلا انسان با حیوان ناطق اتحاد مفهومی داره، تفاوت در اجمال و تفصیل داره، حمل اولیشون درست. علل اقوا انسان با حیوان تنها و انسان با ناطق تنها هم به حمل اولی حمل میشن، چون اتحاد مفهومی دارن. ما در حمل اولی ترادف نمیخواهیم که بعد بگیم پس موضوع و محمول معناشون یکیه، پس موضوع الله موضوع همون محموله. نه، در حمل اولی اتحاد مفهومی میخواهیم، و اتحاد مفهومی هم از اینه که معنای اینها یکی باشه یا موضوع یا محمول بخشی از اون موضوع باشه که با هم اتحاد داشته باشه. مثلا الانسان و حیوانان الانسان ناطقه، علل اقوا همون طور که همه اینو نمیگن، ولی علل اقوا همون طور که مرحوم علامه طباطبایی هم در نهایت الحکمه و بدایت الحکمه گفته، هم الانسان و حیوان و ناطق بالحمل الاولی درسته، هم الانسان و حیوان و بالحمل الاولی درسته، هم الانسان و ناطق بالحمل الاولی درسته. ولی هر سه اینا به حمل اولی درست بود، پس ما نمیتونیم بگیم که محمول معنای همون موضوعه. ما فقط میفهمیم که محمول با موضوع اتحاد مفهومی داره، ولی مفهوم موضوع له چیه معلوم نمیشه. الان موضوع له انسان هم میتونه حیوان ناطق باشه، هم میتونه حیوان باشه، هم میتونه ناطق باشه، چون صداش حمل اولی داره. اگه حمل اولی علامت حقیقت بود، بالا هر سه اینا موضوع له انسان میشدن، چون هر سه اینا به حمل اولی صحیح هم. لذا این که صحت حمل علامت حقیقت نیست، نه حمل شایعش نه حمل اولیش. بله اگر کسی معیار حمل اولی رو وحدت مفهومی بدونه و الانسان و حیوانون را و الانسان ناطقون را به حمل اولی نپذیره، بگه اینا حمل شایع هم، بنابر مبناش میتونه صحت حمل را علامت حقیقت بدونه، ولی خب اون مبنا مورد قبول نیست. حالا دیگه بحث این میشه فلسفه دیگه، که حالا مبنا اون چی باشه تو فلسفه. ولی طبق مبنای مختار که اون مبنای علامه طباطبایی است که در بدایه و نهایه هم گفته، آقای حسنزاده هم توی حاشیه شرح منظومه‌اش و تو کتاباش قائل شده، این حمل اولی فقط مال حمل تمام و ذات بر ذات نیست، اتحاد مفهومی باشه کافیه، و اتحاد مفهومی که شد دیگه معلوم نیست. ما میفهمیم این تو موضوع لهه، اما اینکه تمام موضوع له همون محموله مثل حیوان ناطق، یا بخشی از موضوع له اون محموله مثل حیوان و ناطق، این دیگه به دست نمیاد. اما صحت سلب رو به عنوان علامت مجاز پذیرفتیم اونجا. چرا؟ به خاطر اینکه در صحت سلب معلوم میشه، وقتی به حمل شایع باشه معلوم میشه که این موضوع مباین اون محموله، یعنی او از مصادیق این نیست، وقتی که نبود پس مجاز دیگه، یا غلطه یا مجاز، مناسبت داشت استحسان طبع داشت غلط، مجاز استحسان طبع داشت غلط، بالاخره مباینه. چون صحت حمل به حمل شایع هم با تساوی میسازه، هم با منوج هم با مطلق، من میشه موضوع لکیه. به حمل اولی هم چون معیار حمل اولی اتحاد مفهومیه، مجرد اتحاد رو نشون میده، ولی موضوع له رو به ما نمیرسونه که اون همه خودش موضوع له یا اون بخشی از موضوع له. اما در صحت سر معلوم میشه که اینها با هم تباین دارن، وقتی تباین داشتن پس قطعا اون مصداق موضوع له نیست. حالا اگر تناسب بود یا استحسان طبع بود، اینجا مجاز نبود غلط. در مورد من قضا انحال مبدأ هم صحت سلب وجود داره. خب اینا که روشن شد، حالا کسی باز شک داشت تفصیلش رو توی بحث علائم دنبال کنید. در ما نحن فی هم قالینه به خصوص متلبس به صحت سلب استدلال کردن و روی این علامت حرف زدن، هم قائله به وضع مشتق للعم به صحت هم استناد کردن، یعنی هر دو گروه این علامت رو به کار بردن. طرفداران وضع للعم مثل علامه هلی، محقق کرکی، اینا طرفدار وضع للعم، یا برخی از معتزله، اینها به صحت حمل استناد کردند. طرفداران وضع برای خصوص متلبس به مبدأ فی‌الحال هم به صحت سلب استناد کردند. وقتی نکاتی که گفتیم جا بیفته و دقت کنید، معلوم میشه ما صحت حمل و علامت حقیقت نمیدونیم. پس استدلال کسانی که میگفتن مشتق وضع شده للعم به خاطر صحت حمل، اون مخدوش میشه. ولی صحت سلب رو به عنوان علامت مجاز میپذیرید. بنابراین استدلال مثل مرحوم آخوند خراسانی به صحت سلب برای اثبات و از مشتق برای خصوص متلبس به مبدا فی الحال، این استدلال به نظر استدلال متین و پسندیده میاد و ما این استدلال رو قبول میکنیم. اینم راجع به این نکته. البته در قضیه مشتق از راه اطراد هم میشود بحث کرد و خصوص متلبس به مبدا فی الحال رو اثبات کرد. از راه اطراد هم میشه. شما بیاید اطراد به همون معنایی که در بحث علائم و از توضیح دادم، نه صرف زیاد بودن استعمال. زیاد بودن استعمال در یه مقام خاص این علامت حقیقت نیست. مجاز هم میتونه توی یه مقام زیاد باشه. مثلا در مقام استعاره، در مقام مبالغه استعارات زیاد استعمال میشه. اسد برای رجل و شجاع زیاد استعمال میشه. اما فقط تو مقام مبالغه است. در جایی که مقام مبالغه نیست، اونجا نمیان بگن اسد. این تو مقام مبالغه است. اعتراض این بود که استعمال یک لفظ در یک معنا در مقامات متعدد، چه جایی که مقام استعاره است، مقام مبالغه است ببخشید، که میشه همون تو استعاره، چه جایی که مقام مثلا مقام جزء اصلی و جزء رئیسی شیء هست تو علاقه جزء کله و همینطور مقامات دیگه‌ای که هست که در بیان گفتم، وقتی می‌بینیم لفظ در یک معنا در مقامات مختلف زیاد به کار میره، می‌فهمیم که این حقیقی بوده. چون اگر مجازی بود توی مقام خاصی به کار می‌رفت زیاد، نه تو همه مقامات، چون هر مجازی مال یه مقامه جا داره. شما تو ارتکاز عرفی مراجعه کنید، هر مجازی جای خودشو داره. مثلا شما زمانی که در میدان جنگ میخواید از شجاعت یک نفر مبالغه کنید، بگید شیر بیشه. اما حالا همون آدم اگه بیاد سر سفره میخواد غذا بخوره، حالا بازم شجاعه. اما اینجا چون مقام مبالغه شجاعت نیست، نمیگید شیری داره غذا میخوره، چون مقامی نیست. اگرم بگید ارتکاز عرفی نمیپسنده، میگه این حرف زدن بلد نیست، اینجا جای این عبارت نیست. هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد. به هر حال این اشاره بود که عرض کردم. ما اعتراض رو هم قبول داریم. با همین بیانی که گفتم که از آیه بروجردی هم این بیان رو گرفتیم. میتونید مراجعه کنید. ببینید آیه بروجردی هم داره اینو در بحث اعتراض. وقتی که این شد در ما نحن فیه، اعتراض هم در خصوص متلبس. استعمال مشتق در متلبس، در متلبس به مبدا فی الحال، اونجا که تلبس و اسناد همزمان میشن، در مقامات مختلف زیاده. هم در مقامی که جدی صحبت میکنن، هم در مقامی که شوخی میکنی، هم در مقامی که مبالغه میکنی، هم در جایی که مبالغه نمیکنی، تو جاهای مختلف مشتق را در متلبس به مبدا فی الحال به کار میبریم، زیاد هم به کار میبریم، اهل لسان هم به کار بود. اما در من قضا انه المبدا اینطوری نیست. یه جایی اگر مثلا قبلا طرف یه کاری داشته، مثلا میخواییم مبالغه کنیم، میخواییم بهش عظمت بگیم رزمنده میدان جنگ وارد شد، این مال من قضاه، اما مقام مبالغه است، میخواییم بهش بزرگش کنیم. یا یه جا عکسشه، میخواییم خوردش کنن، میگن دزد وارد شد. این دزد الان دزدی نمیکرد، 10 سال پیش دزد بود. دزد بیت المال اومد. اینا هست، اما اینا توی مقام خاصش، تو هر مقامی به کار نمیره. یعنی استعمال مشتق در خصوص متلبس به مبدا فی الحال اعتراض دارد و استعمالش به مقامی دون مقامی اختصاص ندارد. در مقامات عدیده این استعمال رو در اهل لسان میبینید. ولیکن استعمال مشتق در من قضا انه المبدا این اعتراض ندارد و فقط در جاهای خاصی، حالا میخوان مبالغه کنن، کاری چیزی باشه انجام میدن، کلیت نداره، در مقامات مختلف به کار نمیره. این هم نکته است که باز از این راه هم میشه خصوص متلبس المبدا فی الحال رو به دست آورد. با بیاناتی که گفته شد، دو تا دلیل از ادله‌ای که اعمی‌ها داشتن که آخوندم نقل کرده جوابش داده شد. یکی استدلالشون به توادر بود، یکی به صحت حمل بود. استدلالشون به تواتر به این صورت بود که میگفتن اونی که متواتر میشه از مشتق که تواتر حقی هست اهم از متلبس من قضاست، و اونی که متواتر میشه ازش خصوص متلبس اون تواتر اطلاقی یا انصراف هست. یعنی میگفتن مثل حیوان که موضوع لهش کلی حیوان ناطقه ولی انصراف دارد به خصوص سگ و گربه و اینها، اینطور میگفتن اینجا هم مشتق موضوع لهش اهم از خصوص متلبس و من قضایه، مثلا انصراف دارد به خصوص متلبس به مبدع فلحال. اهمی ها مثل علامه اهلین هایی نمیگفتن. خب وقتی که این شد ما بیان جواب اینو قبلا دادیم، گفتیم تبادر خصوص متلبس تبادر اطلاقی یا انصراف نیست، حقیست. چرا؟ چون اگر انصراف بود یک طرف کثرت استعمال می بود و اونور ندرت استعمال، در حالی که استعمال در من قضا انه المبدع نادر نیست. حالا بعد این ادامه داشت که می‌بینم کثرت مجاز لازم میاد و میرزای شیرازی گفته بود اشکال نداره و آخوند گفت اشکال داره و ما گفتیم همه حرف میرزای شیرازی درست بود، اون جدا. بعد این جوابش داده شد. پس این که شما بگید مثل حیوان موضوع الله یا توادر حقیش کلیه اهم از متلبس و من قضا، انسباق ذهن به خصوص متلبس توادر اطلاقی و انصرافه، نه اینطور نیست. انسباق ذهن به خصوص متلبس تبادر حقی است، چون اونور ندرت استعمال وجود نداره که بشه تبادر اطلاق. استدلال دیگر اهمیا به صحت حمل بود. جواب اینم داده شد که ما میگیم آخوند صغرویان اشکال میکنه، میگه صحت حمل نداره. ما کبرویان میگیم حتی اگه صحت حمل هم داشت صحت حمل رو علامت حقیقت نمیدانیم که توضیحش گذشت، چه به حمل شایعش چه به حمل اولیش. این دوتا دلیل خراب میشه. علاوه که اعتراض هم به نفع خصوص متلبس حکم میکنه، بنابراین مختار ما هم در بحث مشتق میشه خصوص متلبس. وقتی این شد دیگه نیازی به طرح تفصیل ها نیست. یعنی بیایم حالا یکی یکی تفصیل ها رو بگیم. تفصیل بین لازم و متعدی که در مثل حسن گفتم که لازم بوده گفتن اهم از متلبس و من قضایا جمعی، مثلا در مثل ضارب که متعدی بوده گفتن خصوص متلبس، نه ادله ای که ما گفتیم عام بود، چه لازم چه متعدی هر دو رو شامل میشد. یا گفتن اگر در موقعیت مسند الیه قرار بگیره مثل از زانی و زانی افلی و کل واد من هم مهت جله، این میشود اهم از متلبس و من قضا. اما اگر در جای دیگه جمله قرار بگیره میشه خصوص متلبس. اینا دیگه وجهی نداره و اینها حالا ریشهش هم برمیگیره، خودش هم قبلا گفتیم آخوندم میگه به تفاوت در مبادی و ماده، و بحث ما توی ماده نیست که فعلیت حرفه چیه، بحث ما روی هیئت مشتق، بحث ماده مربوط به علم لغت هست. یه نکته کوچولو جامون این رو هم اشاره کنم در مورد قضیه صحت هم. مثال‌های میرزا حبیب الله رشدی زده برای صحت حمل مشتق در اهم از متلبس و من قضا. این مثال‌هاش یه خورده بدون به نظر میاد درست باشن، حتی ما قبول نداریم ما تو اون مثال هم باید توضیح بده. اون گفته شما میدید مجروح، مجروح مشتق یا مشتق نید؟ مجروح مشتق نید به کسی که الان هیچ جراحتی داره، الان جرحی برش وارد نشده، مثلا قبلا زمان جنگ جرحی بهش وارد شده، به اونم میگن مجروح. یا مقتول مشتقه، مقتول مشتقه به کسی که الان عمل قتلش واقع نشده، قبلا عمل قتلش واقع شده، به اونم میگن مقتول. جالبه که مثالایی که اینجا میزنه همشون اسم مفعول هست. یعنی میرزا حبیب الله رشدی وقتی میخواد بگه برای صحت هم مثال بزنه که بگه در من قضا هم درسته، مثالایی که همه اسم مفعول هست، مجروح مقتول ایناست. این هم یه توضیح بدم. ببینید کلمات مجروح مقتول و اینها به لحاظ مادهشون در لغت یا تا مضروب، اینها دو استعمال دارن، دو جور معنا دارن. حالا اینکه اینا هر دو حقیقی هست، یکی حقیقی یکی مجازی، فعلا کار ندارن، ولی دو معنا داره ماده اینها. یه وقت وقتی که مش اسم مفعول به کار میره، مثلا میگن مضروب، اون فعل ضرب مد نظره، یعنی کسی که متلبس است به فعل وقوع فعل ضرب، اون نسبت وقوعیه فعل مورد نظر. یه وقت وقتی اسم مفعول ها رو به کار میبرن، اینو آشمندسین اصفهانی داره، حرف درستی هم هست، آیه تبریزی هم گفتم، ولی اصلش مال آشمندسین اصفهانی. یه وقت وقتی این اسم مفعول ها به کار میرن، مادهشون در معنای واجد علامت به کار میره. مثلا مجروح یعنی کسی که واجد علامت جرحه، نه یعنی کسی که جرح روش چی شده الان واقع شده. ذات متلبس به علامت جرح رو میگن مجروح، ذات متلبس به علامت ضرب رو میگن مضروب. یه وقت به این معناست. خب اینا دو ماده هست، این تفاوت ماده برمیگرده نه به هیئت. وقتی که مضروب در معنای ماده اول به کار میره، یعنی در این معنا به کار میره، کسی که فعل ضرب داره روی او واقع میشود، خب اگر این قضا ان فعل ضرب میگیم لیسه مضروب. اما اگر مضروب در معنای کسی به کار بره که واجد علامت ضرب است، ولو الان عمل ضرب رو این واقع نشه، ولی همین که آثار ضرب درش وجوده، حقیقتا به اون میگیم مضروب. اما این من قضا انحال مبدع نیست، این هنوز متلبس مبدع، چون مبدعش وقوع فعل ضرب نبود، مبدعش وجود علامت ضرب بود. خب علامت ضرب رو این هست. یا مجروح، یه وقت مادهش در معنای کسی که فعل جر داره روی او واقع می شود به کار میره، یه وقت مجروح به معنای کسی که واجد علامت جر هست، یعنی آثار جر در او باقیست به کار میره. در این معنا وقتی کسی در زمان جنگ ایران و عراق فرض کنید مجروح شده، جراحتی برش واقع شده، آثار جراحت هنوز باقیه، به این معنا حقیقتا به اون میگیم مجروح. منتها این انقضا انحال مبدع نیست، چون مبدعش فعل جرح نیست، وجود علامت جرحه، و این همین الان متلبس است به وجود علامت جرح. این نکته قشنگیست که مرحوم هاشمند حسین اصفهانی در نهایت الدرایه تذکر داده، خیلی های دیگه هم دنبال کردن، مثلا عاشق جواد تبریزی هم مفصل همین رو دوباره میگه. اگر بیان هاشمند حسین نفهمیدی، عاشق جواد هم همین رو داره، میتونید بیان ایشون هم بخونید، شاید ساده تر باشه، ولی اصل همون هاشمند حسین. پس اشتباهی که جناب میرزا حبیب الله رشتی تو مثالهایی که برای صحت حمل آورده مرتکب شده، ظاهرا اینه که به این تفاوت ماده ها در اسم مفعول توجه نکرده، فکر کرده اسم مفعول همه به یه ماده، در حالی که نه، گاهی ماده اونها در مورد وقوع فعل به کار میره، گاهی ماده اونها در مورد وجود علامت اون عمل به کار میره. و وقتی که به معنای وجود علامت عمل به کار میره، استعمالش در کسی که واجد اون علامت حقیقته، ولو قبلا عمل انجام شده باشه. اما این حقیقت مال من قضا ان نیست، این هنوز متلبسه، چون مبدأش وجود علامت جرح و وجود علامت ضرب بود و او الان واجد علامت ضرب و جرحه. بنابراین ما حقیقتاً به مثلا خدمت شما هر سبت آیه خامنه‌ای میگیم جانباز، یا به فلان فرمانده نظامی یا بسیجی میگیم مجروح. این استعمال حقیقی است، این حمل میشه، اما این حمل بر من قضا انحال مبدع نیست، چون مبدش به معنای وقوع فعل نیست تا شما بگید صحت هم دارد در انقضاء مبدا، بلکه به معنای وجود علامت جرح، علامت جانبازی در اوست که او همین الان متلبس است به علامت جرح و علامت جانبازی. دقت میکنید؟ بنابراین این مثال ها همین خصوصیت رو دارن و حیف بود که این مثال ها رو، این خصوصیت مثال ها رو که مرحوم هاشم حسین اصفهانی گفته نگم. نکته قشنگی است. مقتول هم همینه. مقتول اگه وقت به این معناست که فعل قتل روی او واقع شده، یه وقت علامت قتل زهوق الروح، زهوق الروح رفتن روح، نه با مرگ طبیعی معتصم، نه این منظور هست. خب این علامت اظهار روح بدون موت طبیعی همچنان در اون موجوده، لذا حقیقتا به او گفته میشه مقتول، چون هنوز متلبسه، انقضاء نیست. تا دلیل سوم طرفداران اعم که استدلالی است به خدمت شما عرض شود لاینال و عهد الظالمین که بحث مفصلی داره، اونو میذاریم برای فردا که دیگه این ادله شون هم تمام میشه. فکر کنم پس فردا بحث بساط و ترکیب رو شروع کنیم. والحمدلله رب العالمین.